خانواده‌ام.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد تأخیر دوباره اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ملاقات رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن و مطالب دیگر. برنامه هفتوار رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
بر اساس گزارش ها تا هنوز مبادله میان انس حقانی و دو همکارش با دو استاد پانتون امریکایی افغانستان صورت نگرفته است. 28 تبعه افغانستان در یک حادثه ترافیکی در ایران کشته شدند و معترضان ضد حکومت عمران خان صدر اعظم پاکستان اعلان کردند که به تظاهراتشان ادامه می دهند. تفصیل خبرها. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات افغان گزارش داده که تا هنوز مبادله میان انس حقانی و دو همکارش با دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان صورت نگرفته است. این دیپلمات افغان که رویترز نامش را ذکر نکرده در این مورد جزئیات بیشتر نداده، ولی گفته است که تا هنوز مبادله میان این افراد صورت نگرفته است. مقامات وزارت خارجه امریکا و سفارت افغانستان در واشنگتن نیز تا حال در این مورد چیزی نگفتند، ولی یک سخنگوی وزارت خارجه و تجارت استرالیا در صحبت با رویترز ابراز امیدواری کرده که طالبان هر چی زودتر دو استاد ربوده شده را از بند رها کنند. طالبان در سال 2016 دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان را ربودند که یکی از آنها شهروند امریکا و دیگرش از استرالیا است. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، دیروز بر رادیو آزادی گفت که این دو استاد را زمان آزاد خواهند ساخت که انس حقانی، عبدالرشید عمری و آجی مالی خان در یک مکان معین برسند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه تصمیم رهایی این سه تن از اعضای شبکه حقانی را اعلان کرد. در یک حادثه ترافیکی در ایران 28 تبعه افغان کشته شدند. آژانس خبری نیمه رسمی ایلنا گزارش داده که این حادثه در نزدیکی منطقه خاش در ولایت سیستان بلوچستان در 1500 کیلومتری جنوب شرق تهران از اثر تصادم دو مینیبوس مزدحم رخ داده و 21 تن در آن زخمی شدند. این منطقه اکثرا راه عبور مهاجرین غیر قانونی است. ایران یکی از کشورهای جهان است که بدترین شرایط ترافیکی را دارست و استفاده از لاری‌های فرسوده و راه‌های خراب اکثرا منتج به حوادث ناگوار می‌شود. در ماه جولای 18 تن در دو حادثه ترافیکی جداگانه در مرکز ایران کشته و زخمی شده بودند. حال همچند خبر مهم از جهان. معترضان ضد حکومت عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز اعلان کردند که سلسله تظاهراتشان را در شاهراه اسلام آباد پایتخت این کشور خاتمه می بخشند، اما شاهراهای دیگر این کشور همچنان مسدود باقی خواهند ماند. این اعتراضات بر رهبری مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان در 27 اکتبر آغاز شد که در آن از عمران خان صدر اعظم این کشور تقاضای استعفا شده است. معترضان عمران خان صدر اعظم پاکستان را به تقلب گسترده در انتخابات و ایجاد بحران اقتصادی در کشور متهم می کنند. مولانا فضل الرحمن دیروز خطاب به معترضان گفت که به خانه های خود برگردند و روی پلان بی کار کنند، ولی وی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه چالش جدی را ایجاد میکند که امیدوار است حل شود. آقای ترامپ این موضوع را دیروز بعد از دیدار با همتای ترکیش رجب طیب اردوغان در قصر سفید ابراز داشت. دیداری که ترامپ آن را عالی و خیلی سازنده خواند. این دیدار در حال صورت گرفت که روابط میان دو شریک ناتو در سردترین حالت آن قرار دارد. واشنگتن و انقره ماه گذشته دچار یک بحران هنگام شدند که انقره عملیات تهاجمی وسیع را علیه کردهای متحد آمریکا در سوریه آغاز کرد. دونالد ترامپ از همتای ترکیش در یک نامه غیر دیپلماتیک در همان وقت خواسته بود که از ریختاندن خون زیاد جلوگیری کند. واشنگتن میگوید سیستم دفاعی راکتی S-400 در تطابق با وسایل دفاعی ناتو نیست. ترامپ دیروز در کنفرانس مشترک خبری با اردوغان گفت که من علاقمند بزرگ رئیس جمهور اردوغانم. آقای اردوغان نیز روی نیاز دیالوگ جهت حل موضوع خرید راکت های S-400 با شریک استراتژیکش آمریکا تاکید کرد و گفت انقره آماده خرید راکت های پیتریت آمریکایی هم است به شرطی که شرایط این معامله طبق میل باشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از استودیو پیک رادیو آزادی میشنوید که اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باز هم تأخیر شد. پیامدهای این عمل به کمیسیون مستقل انتخابات و عکس‌العمل‌ها به آن. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی صحبت درباره ملاقات رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه در واشنگتن. دو منطقه دیگر در بامیان در لیست مناطق محافظت شده شامل شدند. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از باشنده های کابل از تأخیر روند اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند اگر کمیسیون انتخابات بر تعهداتش عمل نکند، مردم در آینده در این روند ملی شرکت نخواهند کرد. کمیسیون انتخابات نیز نگرانی مردم را به جا می‌داند و می‌گوید کمپانی همکار و نامزدان با آنان همکاری نمی‌کنند و از سوی برخی نهادها موانع در برابر کار آنها ایجاد می‌شود. نورالله شایان موضوع را دنبال کرده است.
تأخیر در زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نگرانی مردم را برانگیخته است. نصیر احمد مهری و عزیزالله جلالزی دو تن از باشنده های شهر کابل به رادیو آزادی چنین میگویند:
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی کمیسیون انتخابات اعلان نکردن و هر روزی که تیر شده میرین به تعویق انداخته میرین. واقعا تاثیر منفی بر روحی مردم خواهد داشت. کارشون باعث خواهد شد که در دورهای بعدی مردم انتخابات به عنوان یک پروسی ملی و به عنوان یک پروسی که دموکراسی باشه نمیپذیرن. در آینده مردم با پای صندوق های رای نخواهد رفت.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چې انتخابات پهلې په 23 تاریخ باندې اعلانېږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان نه لري چې انتخابات اعلان شي.
آنان میگویند تأخیر در نتایج انتخابات بر روند کاروبار مردم نیز تأثیر منفی گذاشته است. قرار بود نتایج ابتدایی به تاریخ 23 ماه عقرب اعلان شود، اما کمیسیون انتخابات روند شمارش و تفتیش آرا را آغاز کرد. اما این روند روز گذشته پس از اعتراضات گسترده دسته های انتخاباتی و جهت های سیاسی از سوی کمیسیون متوقف شد و مسئولان این نهاد گفتند که اعلان نتایج با روند تفتیش و بازشماری ربط دارد. در این حال ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی گفت که از سوی برخی افراد موانع در برابر کار کمیسیون ایجاد می شود. نگرانی مردم بجاست. مردم حق دارند که از کمیسیون انتقاد کنند. اگر ببینیم در انتخابات از تکنولوژی استفاده شد و کمپانی در این زمینه معرفی شد، آنان وقت مسئولیتشان را در وقت معین انجام ندادند و این که برخی نامزدان همکاری نمی کنند، پس این کاستی به کمیسیون نه بل بر آن نهادها برمیگردد که در برابر این روند مانع ایجاد می نمایند. بر اساس گفته های یک منبع در کمیسیون انتخابات، تا کنون آرای برخی محلات در 6 ولایات بازشماری و تفتیش شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد تأخیر دوباره مهلت اعلان انتخابات، نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. ناظران انتخابات مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات را با این تأخیر زیر پرسش می‌برند و مسئول پیامدهای می‌خوانند که به باور این ناظران اعتماد مردم را نسبت به این پروسه از میان برده است. نظیفه محبوبی در این باره با سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، گفتگو کرده است و نخست از وی پرسیده است که تأخیرها در اعلام نتایج نخستین انتخابات چی پیام می تواند داشته باشد.
دقیقاً که متاسفانه تغییر و یا نقض تقویم به صورت مقرر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تضمین بزرگی است که بر پروسه متاسفانه وارد می سازد. نگران از این هستیم که تصمیم و فیصله ای که در قسمت نتایج ابتدایی و یا در قسمت نتایج نهایی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام بکنه، خدای ناکرده باعث عدم پذیرش مردم نشود، چون ذهنیت و افکار از اونا را بیشتر مخشوش ساخته. در ضمن نقض تقویم و نقض تاریخ اعلام نتایج ابتدایی از کمیسیون مستقل انتخابات به معنای نقض قانون است و نقض قانون هم به معنای انجام تخلف است و این تخلف انتخاباتی باید توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی شد و در مورد یک موقف واضح و روشن از این اعلام شد.
بانو رسا، در کجای از این کار کمپانی در ملوک هم بدید شما میتونه مسئول یا پاسخگو قرار بگیره؟ حداقل
دقیقاً تا حد کمپانی در ملوک هم نسبت به انتخابات افغانستان صادقانه حرکت نکرد. کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان مرجع حقوقی و قانونی معتبر و مدیر انتخابات، مدیر اجرایی انتخابات، باید کمپانی در ملوک را پاسخگو می ساخت و مکلف می ساخت و در قسمت کمکایی ها و کندی هایی که در قسمت کار انتخابات افغانستان انجام داده او را پاسخگو می سازد، که تا حدی کمپانی در ملوک هم در قسمت متاثر ساختن و نقض تقویم انتخابات نقش داره.
خیلی تشکر. به یک گوشی از چالش ها اشاره کردین که میشه بی‌باوری مردم نسبت به پروسه یا حداقل نگرانیایی که شما دارین مطرح شد. بین بپرسم که اگر و این تأخیرها چه میتونه پیامد داشته باشه در سرانجام؟
ما هنوز برازی باورمند نیستیم و انتظارم نداریم که انتخابات به دور دوم بره. میخوایم نتیجه انتخابات به دور اول و با توجه جدی که میتونه مستقل انتخابات در زودترین فرصت اعلام شود.
حداقل تأخیرها چه میتونه داشته باشه بدنبال؟
دقیقاً که مسئول پیامدش که میتونه مستقل انتخابات خواهد بود، ولی یکی از پیامدش که بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی را بیشتر خواهد ساخت، هم از سوی دستگاه انتخاباتی نسبت به پروسه و هم از سوی مردم نسبت به پروسه، و مردم دیگه اعتبار و اعتماد نسبت به انتخابات و نهادی به نام کمیسیون مستقل انتخابات و تصامیمی که از اینجا بیرون میشه در نزدشان و در ذهنشان وجود نخواهد داشت.
صحبت بود با سمیرا رسا از بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه فیفا.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برمیگردیم به برنامه‌های رادیو آزادی و حالا هم آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
با وزارت مالیه افغانستان میگوید که مسوده بودجه ملی سال مالی 1399 ترتیب و عطوی کابینه مورد تایید قرار رفته است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو زادی گفت که مسوده بودجه ملی در مجموع 428 میلیارد و 380 میلیون افغانی میباشد که از جمله 289 میلیارد افغانی آن بودجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی آن بودجه انکشافی است. وی گفت که بودجه عادی سال مالی 1399 نظر به سال گذشته به دلیل احتیاط در مصارف 100% کاهش دارد و قرار است این بودجه امروز و یا هم هفته آینده به مشران جرگ فرستاده شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان 2200 دستگاه جمع‌آوری جلغوزه را به جمع‌آوری کنندگان جلغوزه در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و خوست توزیع می‌کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زادی گفت که هدف از این برنامه افزایش در تولید جلغوزه است.
به هدف جمع‌آوری بهتر جلغوزه و کمک برای تولید کنندگان جلغوزه جهت پروسس بهتر جلغوزه، جمع‌آوری بهتر جلغوزه و در نهایت افزایش تولید جلغوزه.
وی افزود که وزارت زراعت همچنان طرح ساخت فابریکه پروسس جلغوزه را به داوطلبی گذاشته تا در یکی از ولایت‌های تولید کننده جلغوزه با همکاری سکتور خصوصی ساخته شود. وزارت زراعت و مالداری درآمد سالانه جلغوزه را به افغانستان بیشتر از 450 میلیون دلار میگوید. اما سیف الدین سیهوند کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که بیشترین منافع جلغوزه به کشورهای خارجی میرسد.
مستقیما منافع جلغوزه به دهقان و کشاورزان به کسی که ایراد جمع میکنه از جنگل یا از درختان جلغوزه مستقیما به او نمیرسد. تمام منابع و اینا میره به بیرون.
اما وزارت زراعت میگوید تلاش دارد تا با ایجاد راهکارهای مختلف تولید این محصول را بیشتر و رقم آید را برای افغانها و خصوص جمع‌آوری کنندگان آن بلند ببرد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، یک یورو 86 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 85 پول و 1000 روبل پاکستانی 500 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم یک مطلب مهم جهانی را پیشکش میکنیم. در حالی که تیرگی روابط میان ایالات متحده و ترکیه هنوز هم وجود دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات خیلی عالی داشته است. رابط میان این دو کشور در ارتباط با خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه توسط ترکیه و عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی از اینجا در چند دهه گذشته به پایین ترین سطح آن رسیده است. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو P1 با من است. مقیم جان اول سلام.
سلام.
و ملاقات دو رئیس جمهور روی چی موضوع متمرکز بود و رئیس جمهور آمریکا درباره خریداری سیستم دفاع راکتی S-400 روسی از سوی ترکیه چگونه واکنش نشان داد؟
بله، گفتگوهای آنها خود در اواخر روابط دو کشور بسیار به تیرگی رسیده بود سر موضوع خریداری سیستم دفاعی راکتی 400 ترکیه از روسیه و همچنان عملیات تهاجمی ترکیه در شمال شرق سوریه بوده. و دونالد ترامپ در این گفتگو میگوید که خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 ترکیه از روسیه چالش های جدی را ایجاد کرده، اما ابراز امیدواری کرد که این مشکل شود که حل گردد. دونالد ترامپ این سخنان را دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان در قصر سفید بیان کرد و گفت که با اردوغان دیدار خیلی عالی و سازنده داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در یک کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان در واشنگتن صحبت میکرد گفت که ترکیه متحد بزرگ ناتو و شریک استراتژیک ایالات متحده به حساب میرود.
خب، موضوع دیگری هم است که منبع تشنج بین دو کشور بود و او عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه است. حالا در این صحبت ها هم این موضوع مطرح شد؟
حتما، این موضوع از جمله مسائل بسیار مهم بوده و شما میدانید که بحران پس از آن به وجود آمد که انقره عملیات تهاجمی را خارج از مرزهای کشورش برای دور راندن جنگجویان کرد راه اندازی کرده بود. این جنگجویان همزمان شریک عمده نیروهای نظامی آمریکا در مبارزه علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه بود که همین موضوع تشنج بین دو کشور ایجاد کرده. دونالد ترامپ در آغاز عملیات به همتای ترکیش در نامه غیر دیپلماتیک برای جلوگیری از خونریزی بیشتر هشدار داده بود. ترکیه در ماه جولای اولین معموله سیستم دفاعی S-400 خود از روسیه هم به دست آورد. این موضوع ایالات متحده را مجبور ساخت که قرارداد فروش طیاره‌های عصری F-35 با انقره فسخ کنه. واشنگتن گفت این سلاح عصری که ترکیه از روسیه به دست آورده با تجهیزات ناتو مطابقت نداره.
خب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ارتباط به خریداری سیستم دفاع راکتی S-400 روسیه و عملیات در شمال سوریه چی توضیحات داشت؟
بله، اردوغان تاکید کرد که برای حل مسئله سیستم راکتی S-400 از روسیه گفتگو لازم است و ترکیه آماده است تا راکت های پاتریوت را که امریکا تولید میکنه را در صورت ارائه شرایط مطلوب خریداری کنه. یعنی هم از روسیه این راکت ها را میگیره و هم چنان از امریکا. او افزود که نزاع به میان آمده به ارتباط به راکت های S-400 و تیاره های F-35 را میتوان تنها از طریق گفتگو حل کرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، مقیم نایب بود با گزارش در مورد ملاقات رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. دو منطقه جدید ولایت بامیان در لیست مناطق حفاظت شده در افغانستان شامل شدند. مقام های اداره محیط زیست افغانستان می گویند این دو منطقه بامیان پس از سالها تحقیق در این لیست جا داده شدند که دارای گیاهای نادر و مناظر قشنگ طبیعی هستند. این که این دو منطقه کدام مناطق هستند در گزارش از غلام شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان می شنوید.
تلاش های محیط زیستی در افغانستان جدی تر می شود. دو منطقه جدید بامیان به عنوان مناطق حفاظت شده این کشور اعلام شد. فلات بامیان به مساحت 4200 کیلومتر مربع و شاه فولادی به مساحت 2700 کیلومتر مربع. این مناطق کوهستانی پر از گیاهان کمیاب و حیوانات نادر است. عتیق الله عتیق معاون والی بامیان میگوید که اعلام این مناطق به عنوان پنجمین منطقه حفاظت شده افغانستان به جذب گردشگران داخلی و خارجی به بامیان کمک میکند.
ما شما در آینده های بسیار نزدیک شاهد گردشگرا و سیاحین خارجی بیش از توقع و بیش از تخمین خواهد بودیم که هر گردشگری در اینجا بیاید چیزهای بهتر، مناظر خوب، چیزهای نو هم برای دیدن و هم برای مطالعه و تحقیق.
به گفته مقام های اداره محیط زیست افغانستان، فلات بامیان و شاه فولادی پس از سالها بررسی بر اساس معیارهای جهانی به عنوان مناطق حفاظت شده اعلام شده است. روستاییانی که در نزدیک محلات حفاظت شده جدید سکونت دارند میگویند که در این مناطق حیوانات وحشی گوناگون و گیاهان نادر وجود دارد. صوفی حسین از روستاییان بامیانی:
دره، پلنگ دره، روبا دره، باو دره، دیگه یعنی بود دره، جزیره است. در این منطقه کوی، در این منطقه بسیار جزیره.
حکومت افغانستان از دو دهه به این سو پارک ملی بند امیر، پارک ملی واخان، شاه فولادی، کل حشمت خان، فلات بامیان را به عنوان محلات حفاظت شده اعلام کرده است. غلام شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برای تفریح تنها به یک پارک دسترسی دارند. برخی خانواده ها میگویند برای تفریح مجبور میشوند به مزار شریف سفر کنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان نگاهی به این موضوع کرده است.
در قلب شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 70 سال قبل چمنی به نام بخت پارک ایجاد شد. هنوز ده ها نفر به شمول جوانان و کودکان در این چمنی که به بودوباش معتادان مواد مخدر مبدل شده است به شور هیجان این شهر پر جمعیت افزود است. مناطق اطراف این چمن دکانهای شخصی از سوی زورمندان اعمار شده و تعدادی هم قصد دارند این چمن را به مارکت تبدیل کنند. فرهاد یک تن از شهریان شبرغان که می‌خواهد با دوستانش به این چمن آمده لحظه آرامش کند میگوید.
آدمی اواخر قصر راهای مزار و شبرغان بسیار آری از خطر نیستم و عدم پارک در جوزجان باعث مشکلات زیاد فامیلا خصوصا فامیلا بسیار زیاد شده.
خانواده ها در شهر شبرغان از تفریح و میله محرومند. اگر بخواهند تفریح کنند به شهر مزار شریف سفر میکنند. عادله یک تن از باشندگان شبرغان در زمینه گفت ولایت جوزجان از داشتن تفریحگاه و محلی که جوانان بتوانند در آنجا برای لحظات خود را شاد نگه دارند محرومند.
زمانی که بخوایم ما برای تفریح یا برای که با خانواده خارج شویم جز رستوران جای دیگه‌ای را نداریم بریم و هر زمانی که می‌خوایم به خاطر تفریح بریم ناگزیر هستیم که مزار شریف بریم و به پارک که دوجا پارک‌هایی که ایجاد شده دوجا تفریح بکنیم.
هرچند جوزجان ساحات تفریحی زیادی دارد اما به دلیل ناامنی رفتن به آن محلات کار دشوار است. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان وعده می‌دهد که در سال آینده 1399 قرار است بختی پارک شبرغان ترمیم و یا بازسازی شود.
به خاطر تفریح پارک تفریحی بختی پارک در روبروی ولایت هست، قرار است که در اینجای بار بعد ترمیم شوه و بازسازی شوه. سری از یک نقشه کار شده رایسته و کوشش کردیم که سکتور خصوصی در اینجا باید بیایه سرمایه گذاری بکنه برای از یک بخشش یک هتل بسیار بزرگ بسازه که آبروی مردم شهر باشه و یک بخش هم تفریحگاه مردم باشه.
این در حالی است که سایر ولایات کشور با داشتن تفریحگاه ها برای جوانان ساحه بازی است که آنها در آنجا رفته هوای خود را دیگر می کنند، ولی در ولایت جوزجان تنها یک پارک دولتی در قلب شهر شبرغان 70 سال قبل ایجاد شده که نسبت عدم توجه مسئولین قسمان با گذشت هر روز تخریب می شود و به یاد فراموشی سپرده شده است.
گزارشی بود در مورد این که باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برای تفریح تنها به یک پارک دسترسی دارند. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که در نیمه دوم این ساعت برنامه رهبران زن را داریم و در این برنامه عفیفه سابق ساکب خبرنگار رادیو آزادی میزبان لطیفه سلطانی هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر است.
پیام‌ها و نظریات شما
از ولایت بدخشان تماس گرفتم. رسول کشم یک لیسه داریم به نام لیسه محزون کشم. شاگرده اگر 5 دقیقه پسانتر بروه کفایی و لط و کوب میخرن اما معلم ها وجود نداره. مدیر یزی 5 مشیده که در کابل یک برادرش بندیز دوام میکنه و اونجا میره و میاره دیگه گوم است. لیسه بساب یک کیفیت و خواهشمندیم که همراه مسئولین معارف بدخشان یا وزارت معارف در تماس شدیم که یعنی 400-500 اولاد مردم میره به سرنوشت یک مرد کار یک روز چند است که مردم زحمت میکشد خرج پیدا میکنه برای طفلش که به سرنوشت میره میگرد بالاخره سر سال کامیاب است. خدا حافظ.
محترم امروز ما با بسیار خوشی اطلاع دریافت کردم بودیم که دیروز در واشنگتن رادیو آزادی کدام جایزه را که به دست آوردن با خاطر به دست آوردن جایزه ایرادی آزادی که برای اونا داده شدن برای تمام کارکنان و جورنالیستان و خبرنگاران ایرادی آزادی و برای تمام آن شنوندههایی که ایرادی آزادی را صمیم قلب میشنوند تبریک و تهنیت عرض میدارم. با وجودی که ایرادی آزادی یک رادی بین المللی یک رادی جهانی و بیطرف است و یک سرمایه ملی ماست، بار بار صدای فریاد ما را به گوش جهانیان و اراکین رساندن از رادی آزادی یک جهان سپاسگزاریم. با وجودی دی که رادیوی آزادی سه خبرنگاری تکلا و وزیده خود را در این عرصه از دست دادن این تعمل نکردن بازم نادیه ترتیبی خود را اختیار کردن و صدای ما را صدای مظلومانه مردم افغانستان را به گوش جهانیان رساندن از رادیوی آزادی جهان سپاس و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته همکار دائمی شما قاره پشتون
پیام شما نظر شماست
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 است توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل
گفته شده است تبادله انس حقانی و دو همکارش با دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان تا حال صورت نگرفته است. مقامات وزارت خارجه امریکا و سفارت افغانستان در واشنگتن تا حال در مورد چیزی نگفتند. در یک حادثه ترافیکی در ایران 28 تبعی افغان کشته شدند. آژانس خبری نیمه رسمی اینا گزارش داده که این حادثه در نزدیکی منطقه خاش در ولایت سیستان بلوچستان از اثر تصادم دو مینی بس مزدحم رخ داده و 21 تن در آن زخمی شدند. معترضان ضد حکومت عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز اعلان کردند که سلسله تظاهراتشان را در شاهراه اسلام آباد پایتخت این کشور خاتمه می بخشند اما شاهراهای دیگر این کشور همچنان مسدود باقی خواهند ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه چالش جدی را ایجاد می کند که امیدوار است حل گردد. آقای ترامپ این موضوع را دیروز بعد از دیدار با همتای ترکیه رجب طیب اردوغان در قصر سفید ابراز داشت. و فعالین حقوق بشر در قزاقستان نگرانیشان را در مورد اعلامیه پلیس این کشور ابراز داشتند که در آن گفته شده دولت آقادل یک فعال بشری که در بازداشت قرار داشت یک روز پیش از این که آزاد شود از توقیف فرار کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه هفتهوار رهبران زن را می‌شنوید.
رهبران زن
سلام دوستان عزیز، خسته نباشین. عفیفه ساکب هستم، در یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه خانم لطیفه سلطانی هماهنگ کننده برنامه های حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را با خود داریم. خانم سلطانی، به استودیوی رادیو آزادی بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام احترام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم.
تشکر. خب خانم سلطانی، در آغاز اگر از تحصیلات شما بشنویم که در کدام بخش تحصیلاتتان پیش بردین.
تشکر خانم سقی، از سوال بسیار خوب شما. من سال 1370 مکتب آغاز کردم در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی.
بله.
و در سال 1381 موفقانه از مکتب فارغ شدم، اما مکتب رو من در شرایط بسیار سختی به اتمام رساندم. دوران حکومت طالبان بود.
بله.
زمانی بود که دخترها اجازه تحصیل نداشت که به صورت علنی اینو به تعلیم و آموزش بپردازند.
چند سالش در امو زمان به پایان رساندین؟
اکثریت دورانی را که ما درس خواندیم متاسفانه دوران بسیار سخت بود و قیدات بود، جدا از اینکه حاکمیت طالبان بود، اما در چون در جامعه سنتی زندگی میکنیم در افغانستان، مخالفت یک تعداد افراد سنتی هم باعث میشد که ما بسیار با جنجال این مسئله را به پیش ببریم. و سال 1381 زمانی بود که حکومت طالبان سقوط کرده بود. ما از مکتب فارغ شدیم. در زمان طالبان ما کوشش میکردیم چادر بسیار کلانی سر میکردیم و به بهانه آموزش قرآن کریم در مکتب در داخل مسجد یک اتاق کلان حسینیه را با پرده های تیکه سنف بندی کرده بودیم و در تو هم یک شرایط درس میخواندیم، گرچه که تمام مضامین مکتب کامل در اختیارمون نبود. کتابایی را که موجود بود استفاده میکردیم و کتابایی که نداشتیم از جاهای دیگه اونا را می نوشتیم، با کتابچه های خود کپی میکردیم، با قلم ازش استفاده میکردیم. خوب گذشت. جدا از بحث وحشت و محدودیتی که از جانب گروه طالبان فراروی ما بود، بحث تحریم اقتصادی یک موضوع بسیار سخت و شدید بود که برق نبود، یعنی اکثر شبها تلاش میکردیم چون تاریکی بود از نور مهتاب استفاده میکردیم، دست خودم میخواندیم. زمانی که 81 از مکتب فارغ شدیم و فصل تازه‌ای بود در زندگی زنان افغانستان، ما علاقه‌مند شدیم که باید دانشگاه ادامه بدیم. اومدم کابل که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آغازی به کار کرده بود. باز هم ما مشکلاتی عنعنوی سنتی داشتیم که اجازه نمیدادن که ما به تنهایی داخل لیلیه باشیم. خب شرایط اقتصادیم تقاضا نمیکرد که اتاق جداگانه بگیریم. من مجبور اومدم به کمیسیون حقوق بشر افغانستان درخواست وظیفه کردم. در ولایت بامیان با عنوان ترینر حقوق بشر اونجا استخدام شدم. در برنامه های بسیار زیادی آموزشی کمیسیون حقوق بشر اشتراک کردم. کار از ولایت بامیان آغاز کردم. مدت با عنوان ترینر بودم.
چی مدت؟
و 2 سال با عنوان ترینر کار کردم در عرصه آموزش حقوق بشر. بعدا در بخش های دیگه کمیسیون، بخش کادر و پرسنل آمدیم که بخش اداری میگن، بخش گزارشدهی بودم و یک مدت هم بیرون از افغانستان در کشور ایتالیا رفتم، در قسمت کمپیوتر زبان با تحصیل ادامه دادم. بعدا دوباره برگشتم به افغانستان. خوشبختانه بازم فرصتی برای من مساعد شد به کمیسیون حقوق بشر، با عنوان امیر بخش حقوق زنان آمدم دوباره اینجا استخدام شدم. تحصیلات تخصصی ما در رشته حقوق است. در دانشگاه کابل که رشته زبان ادبیات کامیاب شده بودم، بازم تلاش کردم که ما به حقوق ادامه بدم. در پانتون‌های خصوصی لیسانسم در رشته حقوق است و ماستریم هم در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه کاتب فارغ شدم. مدتی بیش از 1.5 دهه است که در کمیسیون حقوق بشر افغانستان ایفای وظیفه میکنم.
خب که گفتیم شما در ولایت بامیان با خانمایی که برخوردین اونجا در تماس بودین، اونها بیشتر از کدام نوع خشونت ها در اون دوره آسیب پذیر شده بودن و بیشتر شکایت و مشکلاتشان است؟
زمانی که به ولایت بامیان وظیفه‌ام را به عنوان فعال حقوق بشر آغاز کردم، یعنی بحث محدودیت‌های فرهنگی، غزنی تا بامیان خیلی تفاوت نداشت. دختران هنوز هم با مشکلات محدودیت‌های فرهنگی فوق‌العاده مواجه بودن، اجازه رفتن به مکتب نداشتن، ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌های خردسن زیاد بود به مناطق مرکزی افغانستان. خب او زمان با ولایت دیگه خیلی به تماس نبودم، مثل که حالا ما در سطح ملی کار میکنم، از اکثر نقاط افغانستان با خبرم. در ولایت بامیانم که من آغاز به کار کردم، چون به عنوان فعال حقوق بشر مسئولیتی بلند بردن سطح آگاهی خانوما را نسبت به حقوقشان داشتم و ما بیشتر کارهای ما با شوراهایی بود که هابیتات ساخته بود، مؤسسه همبستگی ملی. اینا شوراهای ساخته بودن در قریجات افغانستان و در کورس‌هایی که مؤسسه شهدای این کورس‌ها رو اندازی کرده بودن، به این کورس‌ها می‌رفتیم، موضوعات حقوق بشر را آموزش می‌دادیم.
ما یک شنونده داریم از کابل. بله بله بفرمایید.
سلام علیکم خبر محترم، بخیرتون و میهمان گرامیتون و تمام رادیو کاردنان آزادی سلام عرض ادب دارم.
علیکم سلام، بفرمایید.
از خورین سوال همین خانمایی که بسیار تحت شکنجه هستن در خانه هاشون، در قریهشون که درس میخوانن، میکشن به سنگسار میکنن، یا مثلا بیده بسیار یک تجاوز یک چیز میکنن، او را بسیار بایی خانمایی چی کنان داره که حساب کار کرده و غیر ولایت بامیان در کدام ولایت های دیگه بر خانما، بر خواهرها یا بر کدام مکاتب کار کرده باشه؟ اگر لطف کنم بیشتر باز رمضان
تشکر.
خب به همین قسمی که سوال ما شما به همین ربط بود که ما از ولایت بامیان آغاز کردیم، اما نوعیت خشونت مثلا 10 سال پیش تا امروز بسیار فرق میکنه. در سابق ما لد و کوب، بحث تجاوز جنسی، قتل و این موارد بسیار کم داشتیم، چون زنها بیشتر در خانه محدود بود و خشونت های ساختاری و پنهانی خیلی زیاده بود. زمانی که ما به عمق زندگی یک خانم پی میبردیم، میرفتیم میدیدیم که متاسفانه ضعف اقتصادی هست، محدودیت های فرهنگی هست، مشکلات خانوادگی، بحث عرف و عنعنات، بحث ای که زن با یک دیدی پستنگارانه در جامعه ما زندگی میکنه و همه با او به دید یک موجود ضعیف نگاه میکنه.
بله.
به این موارد مواجه میشدیم.
خب ببخشید، باز هم یک شنونده داریم از لشکرگاه، ولایت لشکرگاه.
بله السلام علیکم.
علیکم سلام.
شما مهمان شما و سبب شما به خاطر رادیو دادین.
تشکر، بفرمایید.
تشکر زندان از این اسم نمام سید محمد از ولایت هلمند شهر شیرجا به تما درسون
خیلی خوب
دارم مثلا بسیار خوب است در افغانستان که دخمان شما که وزیت بامیان از دوزن چی گناه و دیگر چی مسترکت دارین از بشر.
تشکر از شما. فعلا به عنوان مسئول تنظیم برنامه‌های بخش حقوق زن در کابل فای وظیفه می‌کنم. یعنی از اکثر نقاط افغانستان ما شکایت در مورد خشونت‌های خانوادگی ما دریافت می‌کنیم. به صورت کل کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای حمایت بیشتر و مؤثرتر از زنان افغانستان از زمانی که کمیسیون تأسیس شده یک بخش جداگانه را برای بخش به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در چوکات کاری کمیسیون تأسیس شده و این بخش در 14 ولایت افغانستان نمایندگی داره. 8 دفتر صاحبی داریم کاملا زیر کنترل ما هستن و در ارتباط نزدیک با این ولایت در کابل کارهای زنا تنظیم میشه و به پیش برده میشه. 8 دفتر صاحبی که ما داریم در 8 ولایت افغانستان با اینا به قسم زون کار میکنن، ولایت همجوار هم تحت پوشش خود دارن و 6 دفتر ولایتی داریم که نه صرف امو ولایت و ولسوالی هایش تحت پوششش داره، در مرکز و ولسوالی هایش کار میکنن.
حقوق بشر در افغانستان فعالیت هایش چقدر مؤثر بوده با وجودی که نمیقدر قضایا وجود داره، بسیاری از قضایا شاید پنهان بونه، آیا با ثبت این قضایا میشه مشکل حل شود؟
یکی از تاثیرات کمیسیون حقوق بشر در افغانستان امی هستند که امروز سطح آگاهی مردم نسبت به حقوقشان بالا رفته، اما متاسفانه سطح عرض خدمات هنوز هم پایین است. یعنی افغانستان یک جامعه پس از جنگ نیست، جامعه در حال جنگ هست. از یک طرف ما تلاش میکنیم برای بهبود وضعیت حقوق بشر، برای بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به حقوقشان، برای عرض خدمات، و از طرف دیگه متاسفانه میبینیم که جنگ و ناامنی در افغانستان هنوز هم ادامه داره. این مسئله تحت شعاع قرار میده دستاوردهایی که در افغانستان در سطح حقوق بشر به وجود اومده. بحث فساد، بحث رشوه، بحث نفوذ افراد با نفوذ، بحث قماندان سالاری، زور سالاری، این مسائل هستن که نه حاکمیت قانون زیر سوال میبره. کاری که کمیسیون حقوق بشر افغانستان کرده در قسمت بلند بردن سطح آگاهی مردم، طی 10 سال بیش از 700,000 نفر کمیسیون به صورت مستقیم از برنامه هایشان آگاه ساختن.
بله.
و هزاران مورد نقص حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر افغانستان ثبت شده و کمیسیون دادخواهی بسیار جدی داشته بر روند رسیدگی این قضایا در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. کمیسیون نظارت جدی داشته و ده ها زندانی خودسر که به صورت غیر قانونی در داخل زندان ها بوده، کمیسیون بر اثر دادخواهیش تلاش کرده این زندانی های غیر قانونی را آزاد بسازه و ده ها مورد زندان شخصی که مردم اصلا آگاهی ندارن و این زندان ها توسط افراد خودسر، توسط زورمندان، توسط کسانی که اینا هیچ گونه اعتنایی به قانون ندارن ساخته شده بودن، ولی کمیسیون تلاش کردن این زندان ها رو بسته کردن.
بله. تشکر. باز هم یک تماس داریم روی خط، شنونده ما رو میگیریم تماس. بله.
بله سلام علیکم. بسیار معذرت میخوام که سوال ما نیم کلامون و بعض خواهرای خرد ما که بسن عریضه است یا در خود ولایت دایکندی، در ولایت هلمند، در ولسوالی بغران، لال سر جنگل که با بسیار قیمت تقریبا با 60 گوسپند یا 120 گاو بدله میشن، به این سود اینا چی کار میکنن؟ وقتی که خواهرای ما به این حالت میشن و بعضی خواهرای دیگه ما را که به حساب نیمروز قاچاق برشان بسته میشه، واسکت بسته میشه، قاچاق طرف ایران میشه، با اینا چی کار میکنن؟ بابت ما این با خانم موین وزارت امور زنان سیده مجگان مستقلی در تمام شدیم، برشان گفتیم که با اینی سیستم هست، میگه ما غمشو میکنیم، غمشو ما خوب خوشنات من از زن بسیار از ولایت هلمند در نوزاد یا پشته و واشیر بسیار مردم با چیز میشه، ما خود ما گشت گذار ما زیاد از بینیم، ما هم فلم داریم مکتوبود، من هم کسی که از همه خواهرای ما را یا مادرای ما را غمشانه من میکنم در پشت بسیار باز مزد در پشت دو پشت برنامه گپ میزنیم که تو کلمه تو کلمه ما که میبینیم خیلی چیز نشده، ما تا تقریبا چندین بار با سیما سمر در تماس شدیم که بسیار در طرف ولایت غزنی بسیار خانما خواهرها به حساب تهدید و شکنجه بسیار قرار دارن، باید با اینا کار بکنن، اینا را از این چیز واردارد، خواهرها با گداز در این سرک هستن.
موضوعات بسیار خوب را اشاره کردن، موضوعات بسیار اساسی هستن و مردم هر باری که اینا از کوچه گذر میکنن، راه گذری سفر میکنن، از جایی به جایی با مشکلات مواجه میشن، انتظار دارن که کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تمام این موارد رسیدگی بکنن. بله. اما ممکن نیست. شما ببینین کمیسیون حقوق بشر سال 1381 تأسیس شد و 10 سال کار میکنه با پرسنل محدودی که در اختیار داره، با توجه به وضع ناامنی ناامنی یک مشکل بزرگ برای کمسین حقوق بشر است که در بسیاری از نقاط افغانستان ما یعنی دسترسی نداریم. دفتر کابل ما 7 ولایت همجوار تحت پوشش خود داره با یک گروه پرسنل بسیار محدودی که اینا میتونن مثلا ده هر ماهی یک دو برنامه رو بگیره در یک ولایت، از او بیشتر امکاناتش نیست. مشکلات در افغانستان بسیار زیاد است. گلایه مردم و شکایت مردم بجاست، به دلیل از اینکه مردم ما امروز متاسفانه کاری که میسن به صورت 100% آگاهی نداره.
با وجود تلاش ها یعنی باز هم دیده میشه که میزان خشونت و مشکلات علیه زنان در افغانستان باز هم بالا است.
ولی
به نظر شما چی باید شود که این مشکلات و برحل و کاهش این مشکلات و خشونت ها در افغانستان علیه زن اقدام جدی شود که این سال هاست میگذره که باز هم دست کمیسیون کوتاه است که نمیتونه درست پیش بره و از یک طرف زنان از زنان قربانی گرفته میشه از این بابت ها. به نظر شما چی کار باید شود؟
در طول 17 سال کمیسیون در هر عرصه کار کرده، همه بحث قاچاق که دوستای ما اشاره کردن یعنی خبر ندارم، ما در مرز اسلام قلعه اونجا نماینده داریم. وقتی اینا قاچاق میشن، وقتی رد مرز میشن، با چی مشکلات حقوق بشری اونا مواجه هستن؟ مثلا ناظرین صاحبی وقتی میرن نظارت میکنن، مصاحبه میکنن با اطفال رد مرز شده، با زنانی که قاچاق شدن و دوباره به افغانستان اینا بازگردانده شدن، با چه مشکلاتی، با بیجوشده های داخلی ما سر و کار داریم. در عرصه آگاهی دهی کمیسیون خیلی کارهای زیاد انجام داده. در عرصه مبارزه با ازدواج های اجباری، خب این مسئله برمیگرده به فقدان برنامه های فرهنگی که مسئله ما نیه، این مسئولیت ما نیست. کمیسیون یک نهاد نظارتی هست و بحث ازدواج ها را آنقدر که به کمیسیون حقوق بشر ثبت میشه، کمیسیون با سهم دولت میرسونه، گزارش های همه ساله داریم در موارد متفاوتی. این ما میدانیم که یک از عوامل عمده خشونت علیه زنان یعنی ازدواج های اجباری و در کنارش فروش دختران به بهانه ازدواج است.
بله.
تویانی زیاد، گلی زیاد، قلیل زیاد به نام های متفاوتی که صورت میگیره، اینا خودشان زمین اساس است، ولی ما نمیتونیم در چوکات قانون در بیاریم. اما اینمی هم در قانون من خشونت علیه زنان جرم پنداشته شده. زمانی که دختر به بهانه ازدواج به فروش میرسه، دختر زیر سن قانونی به ازدواج داده میشه، دختر به صورت بدل داده میشه، یعنی هر کدامشان مجازات دارن. ما ده ها مورد ازدواج های اجباری را جلویشان گرفتیم، مداخله کردیم به صورت قانون، با وقت و زمان شنا را گزارش دادیم به دولت، به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. اما یک از تمام کارهای کمیسیون مردم افغانستان آگاهی نداره یک واقعیت است و این مسئله باعث نمیشه که ما کار نکنیم، یعنی ما کار نکرده باشیم.
خب برنامه‌هایی که عملی شده بر آگاهی دهی، به نظر شما چند فیصد تونسته که اذهان مردم روشن بسازه و میزان خشونت نظر به سالهای گذشته کاهش بده؟
موارد خشونت خوشبختانه کمتر شده، اما میزان مراجعه به کمیسیون بیشتر شده. یعنی ما در
یک شنونده داریم از ولایت خور تماس میگیریم. بله
بله، سلام علیکم. عبدالواب دستی بودم از ولایت خور و سلیف اصوان.
بفرماین. علیکم سلام.
سلام و احترامات به شما و مهمان عزیز شما خانم سلطانی.
علیکم سلام. بفرماین.
مردمی که در داخل شهر هستم یا داخل رسولی هستم، اونا و مدرسه و مکاتب رسولی دارن یا بعضی ها یک اندازه من فامیل و یک چیزی می فهمه به تریه اولاد و فامیل خواه مشکلات خواه رسیدین کنه که یک اندازه خوبه. این موضوعی که مردم هایی که در تریه و راه های دورتر هم به جاهای هستن که اینا هیچی آگاهی از علم و دانش از درس از تعلیم ندارن، این مرد نیزن و کسی به اونا ایتا و رهبری و مثلا رانمهی نمی کنه. یعنی مطرمه چیه نظر دینا درباره ازو کسایی که ایتا معروم منده نظام علم و دانش و از علوم دینی و حتی نماز فریاد ندار بسیار دستا، یعنی در ازو باره چی تصمیم دارن؟ تشکر از شما.
تشکر از شما.
خب تشکر از محترمی که از ولایت غور به تماس شدن. یک واقعیت است در جای کار صورت میگیره که بیستری برای کار وجود داشته. بس یک در مراکش شهرهای افغانستان کار صورت گرفته به خاطر امنیت نسبی بوده که زمینه مساعد شده و کار شده. و شما مطمئن باشید در جایی که امنیت نباشه کس نمیتونه کار کنه. یعنی کمیسیون در طول سالی که تاسیس شده و کار کرده ما قربانی بسیار زیادی دادیم. چند پیش با عنوان نمونه شما شاهد بودین که همکار ما را در میدان وردک طالبان تیرباران کرد. شناخته بودن که کارمند حقوق بشر افغانستان است. همه قسم در ننگرهار تعداد کارمندای ما شهید شدن، تعدادشان زخمی شدن و یک هم رئیس قبلی دفتر غور ما سر بریده شد چند سال قبل. این قربانی هایی که ما در جریان دادیم از کسی پوشیده نیست و این مسائل به عنوان یک بحران جدی هست. به می دلیل است کمیسیون حقوق بشر افغانستان
افغانستان بحث صلح نیاز جدی میدونه به عنوان نسل سوم حقوق بشر که شهروندان افغانستان هر فردی حق داره در فضای امن آرامش به سر ببره. کار توام با جنگ موفقیت خیلی مشکل نداره.
بله.
مشکل است.
بله.
و ما یعنی این مشکلات چالش خب. های جنگ باعث شده که ما دستاوردها کمتر نگاه بکنیم، فقط نقطه تماس ما روی مشکلات و نارسایی های باشه
که
طرفان
صلح که بیاید بخیر مشکلات کمتر میشه و شاید هم
حال که
صلح نیست و مشکلات زیاد است. در رابطه با فروش و تبادله زن و دختر در بعض از ولایات هم چیز به گوش میرسه، چنانچه قبلا شنوندی ما هم اشاره داشتند در این بابت. در این بابت شما منعیس یک فعال زن چقدر تشویش دارین و چی کارهای از طرف حقوق بشر صورت گرفته، آگاهی های مثلا برنامه های داشتن در این ولایت؟
زنان در افغانستان با انواع خشونت های بسیار حاد مواجه هستند. ازدواج های اجباری، فروش که صورت میگیره، قسمی که دوست
محاکمه صحرایی، سنگسار،
تجاوز و از همه بدتر قتل های ناموسی.
بله،
زن به دلیل اینکه چون مادر یک کسی هست، خانوم یک کسی هست و ای گویا ناموس او هست.
بله.
یعنی دختری او که است به نام اون مادر یاد میشه و هویت فردی نداره زن در افغانستان. بله. یک مشکل بسیار جدی است. ما انواع زیاد از قتل های ناموسی را در افغانستان ثبت کردیم. زنی که توسط نزدیکترین فرد خانوادهش به قتل مرسه تیکه تیکه میشه. دخترایی را ما شاهد بودیم که قربانی سوء استفاده های جنسی توسط پدرش بوده، توسط برادرش بوده، قاچاق شدن، اختطاف شدن. ازدواج اجباری تازه یک خشونت یک کمی یعنی نرمتر است نسبت به یکی گوش یک زن میبره، بینیشانه میبره، با کلی رو نقص میزنه، با
فروش میرسانش. یعنی یک خشونت است که تا زنده است و زن
بدون شک یعنی این زمینه ساز میشه. شاید به ظاهر خیلی خشونت بعد معلوم نشه، اما زمینه سازی تباهی شیرازی خانواده میشه و این مسئله باعث میشه که زن تا زمانی که خب. زنده است او خانه روی آرامش نبینه.
سری موضوع بعدا گپ میزنیم. بازم یک شنونده داریم، تماس میگیریم. بله
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید. کی و از کجا با تماس
شدید؟ سلام خواهر جان، خوب هستین؟
زنده باشین، بخیر باشین. بله
تشکر. سلام بر مهمان محترم شما، تمام شنونده و کارمنده رادیو آزادی تقدیم میکنم. زینب هجران هستم از ولایت پروان تماس گرفتیم.
خوش آمدین جان جان، بفرمایید.
آهای سلام از مهمان محترم داشتم بگیم هایی که در حقوق بشر کار میکنن دیگه چیزی بداران و چقدر دانستان ماهی خوشنت ها شده در پانستان تو بسیار خوشنت میشه. متاسفانه در این ولایت خود ما شاید بسندیم قضیه بودیم جمعی دخترات و مرداد اجباری مجبور شدن تو خود کشی کردن دیگه چرا نوستن. خب اینه تا این چقدر مواجه داشتن.
بله تشکر.
تشکر از خواهر عزیز ما، موضوع بسیار خوبی را اشاره کردن. غیر از اینکه در کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان فعال حقوق بشر کار میکنم، در یک از دانشگاه های خصوصی استادم هستم، اما کردی بسیار کمی در سالم به علت علاقه ای که من در زمینه دارم. در رابطه با مبارزه با خشونت علیه زنان کارهای زیادی کردیم و ما از نسل جوان کشور خصوصاً از محصلین و کسانی که به فیسبوک به اینترنت دسترسی دارن لطف نموده وبسایت ما را ببینن، فیسبوک ببینن، بار گزارشات ما روزانه، ماهانه و سالانه نشر میشه و این مسئله آگاهی میده. ما حق میدون به مردم افغانستان، اینو حق دارن از ما بپرسن، انتظار داشته باشن که کمیسیون به عنوان یک نهاد ملی و نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر چی کارها را میکنه.
بله.
ما در هر زمینه حقوق زنان کارهای زیاد کردیم. در عرصه خودکشی و خودسوزی زنان ما در حوزه جنوب غرب افغانستان تحقیق داشتیم که زنان چرا خودسوزی میکنن و چرا خود میکشن. دادخواهی ما باعث شد که ما یک شفاخانه مختصی برای درمان خودسوزی ها در هرات داشته باشیم.
بله.
اما قسمی که در کابل داریم. ما در قسمت تجاوز جنسی قتل های ناموسی تحقیق کردیم، علت و عواملشان را کشف کردیم، ایراد دادیم به دولت افغانستان. این مسئله باعث شد تا یک ماده قانون اصلاح شود و قتل های ناموسی به مثابه قتل عمد در کد جزای افغانستان جرم انگاری شود.
بازم یک شنونده داریم. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام.
خودتان میمانتان سلام عرض دارم، خوب باشید. اما من یک سوال داشتم از این خواهر ما، این حقوق بشر میگن یعنی خانمایی که خواهرایی که در زندان بسر میبرن خیلی خود تیر میکنن که همه دخترایشون حالا که شون جوان شده.
بله.
باید از بین حقوق بشر داده شو، بین کار گرفته شو که اینا از اینجا به زندان برن، مادرشون به زندان برن، اینا چی خواهد شد؟ در خانه هم چی آواد چی حالت و در پرورشگاه چی حالت داخل ولایت گفتنش خوب نیست که ما بگویم من خود با بعض چیزایش بگویم. این سایت خود بر ما رایی کنم، ما این سایت رو رایی میکنم برشان فیسبوک خود بگیرن که ما
سلامونه برشم ولی کردم که چهال روز است ما کدوم گشت گذار من و برادر پیتر هستم که در نیزرم که تلویزیون مخطط شد باز اومده ما بسیار میگیریم با گشت گذار ما زیاد است ما پروژه من در داخل زندان در هر جای که ما میرم کار میکنم وقت باشه از طرف آقای آج اسماعیل خیره کمک میبارم ما بسیار باز چیزایی رو میبینم چرا با اینا کمک نمیشن مدم کسی که خواب زیاد است عملش نیست چه برتون بگویم خوارم مدنم باز مذر
تشکر برادر
از برادر ما خوب است به خاطر که سوال زیاد است خب فرصت نمیمونه که ما دخل هم کارها رو بگویم خوبه که کارهایی که ما کردیم در ضمن سوالات دوستان هم مطرح میشه این از مشکلات بسیار زیاد اشاره کردن بحثی مشکلات که زنان داشتن کمیسیون دادخواهی بسیار زیادی کرده زنانی که گوششون بریده شدن بینیشون بریده شدن بر اثر دادخواهی کمیسیون اینا در خارج از کشور منتقل شدن تبابت شدن درمان شدن در داخل افغانستان همین خانه های امنی که اینا نام میبرن پس از دادخواهی کمیسیون سال 2008 ما دیدیم که زنان چقدر موزل داشتن از ایران رد و مرز میشدن در داخل افغانستان مشکلاتی که داشتن اینا از خانه بیرون رانده میشدن هیچ جایی نداشتن بر تاسیس خانه های امن با کمک جامعه مدنی افغانستان و مؤسسات خیریه و سازمان های بیرونی در افغانستان خوشبختانه ما تعداد زیادی بیشتر از 25 خانه هم در افغانستان وجود داره و کمیسیون نظارت بسیار مداومی داره درسته که مشکلات یاسا وجود داره شدید خانه هم نباشه یعنی مردم افغانستان کمی اشتباه و غلط فهمی شده اینا اکثرا میگن که فساد اخلاقی هست نخیر در داخل خانه های امن افغانستان تا جایی که کمیسیون نظارت داره خب مشکلات اداری در هر اداره افغانستان هست
یک سوال در این ببخشید صحبت های تانیاتون نره ما چندین بار خواستیم گزارش داشته باشیم از خانه های امن اما به ما اجازه داده نمیشه میگه اجازه نیست که رسانه ها برن و از داخل گزارش بیرن امی خودش یک نوع سوال ایجاد میکنه که چرا چنین است
این درسته برای شما سوی تفاهم پیش آمده اما فعالیت هایی که قبلا صورت میگرفت مثلا تعداد خبرنگاران میرفتن در داخل زندان در داخل خانه های امن اینا مستند میساختن این برای بعضی خانم ها مشکل ایجاد کرد حتی ما شاهد بودیم که تعداد خانم هایی که فیلمشان برامدن رادیویی
است که او تصویر میشه که اونا باز هماهنگ کنند که ما مثلا کامرا نمیبریم فقط میخواهیم که گزارش داشته باشیم صوتی باشه و درد دل خانم ها را مشکلاتشان
گرچه که فعلا خب قیودات زیادی شده مقرره و طرز العمل دوباره مجدد شده به علت مشکلات که در زمینه وجود داشته و کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم ما به عنوان یک نهاد ناظر نظارت داریم بر خانه های امن و این خانه های امن مربوط کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیست و ولی ما کمک میکنیم برای اینکه مشکلات خانم ها حل شود در داخل زندان خوب میبینیم که متاسفانه از زندانی های زن و محبوسین زن در ابتدا مشکلات بسیار زیادی داشتن حتی در بعض ولایت افغانستان محبس نبود که حق حقوق یک حق بشری شون هستن کمیسیون دادخواهی کرد که حداقل یک دو اتاق از محبس مردانه بر زن اختصاص داده شود. امینا آبرومن مدت را که اینا قرار است مجازاتشان بکشن و داخل زندان بانن در یک اتاق جداگانه در یک سلول جداگانه نگهداری شود. اینا با اطفالشان یک جا بودن. اثر دادخواهی کمیسیون باعث شد تا اطفال از مادرانشان جدا شود و این برای اطفال کاملا ضرر داره که اینا از سنین طفولیت با اصطلاحات مانند تجاوز، مانند قاچاق، مانند دزدی، مانند قتل آشنا میشن. به همین دلیل برای بحث کودکستان ها برای نیازهای ابتدایی که اطفال داره و کمیسیون نظارت داره بر پرورشگاه ها چی بعضی مشکلات ساختاری وجود داره و شما ای را دقت کنین که افغانستان جامعه است که ما هنوز هم در ابعاد گوناگونی زندگی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مشکلاتی داریم در داخل زندان ها وضعیت بسیار تفاوت کردم کورس‌های خیاطی هست قالین بافی هست کورس‌های سواد آموزی هست
همین برادر ما گفتن که ما فیلم‌های مستند داریم عکس‌های داریم تصاویری داریم که نشان می‌ده که وضعیت توجه
خب شاید برداشت از اینا چی باشه که چی زمان اینا مستند تهیه کردن یک مسئله است و شاید و ایران ما برای شما بگم که تر تمام نقاط افغانستان همچین امکاناتی نیست ما هنوز هم نیازهای اولیه و ابتدایی را در تمام محابس افغانستان نداریم این زمان می‌بره ولی این مسئله
زمان دیگه ضرورت باشه
زمان
و هم مشکلات ادامه پیدا
می‌کنه برای از بین بردن مشکلات زمان کار داره بله. ولی باعث نمیشه که ما دست از کار بکشیم
خب برمیگردیم به خود شما به فعالیت های شما و ای که شما گفتین که از برنامه ها یاد کردین از فعالیت ها در راستای جلوگیری از اوکایش خشونت و بعض مشکلاتی که به شمار در افغانستان وجود داره شما خودتان چقدر در جریان فعالیت هایتان با مشکل مواجه شدین یعنی
بدون شک ما در یک جامعه سنتی افغانستان زندگی میکنیم تقسیمات مکتب رفتن ما مشکل داشتیم تقسیمات ازدواج ما مشکل داشتیم تقسیمات گشت و گذار ما مشکل داشتیم و حالا هم مشکل داریم با عنوان یک زن
وقتی شما ازدواج کردین از حق انتخاب یا رضایت برخوردار بودین شما که از حقوق زنان دفاع میکنین؟
بله، خب ما در اواخر ازدواج کردم.
بله.
و در روزهای اولم مقاومت کردم. و این مقاومت نه تنها ما بلکه 90% دختران افغانستان با این مشکل مواجه هستند. بعضی ها شاید از همین کار ما خوششون نبیایه. انتقاد هایی که میکنیم هم برای دولت سخت تمامش. به عنوان مثال چند سال قبل زمانی که خانومی در ولایت هرات خود آتش زد، ما گفتم که به دلیل یک نارسایی ها و چالش هایی در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان وجود داره، یعنی علمی مسئله برای لویستان والی افغانستان و برای ستره محکمه افغانستان بسیار سخت تمام شد و اینا توسط مکتوب رسمی مرا احضار کردن که شما بیاین و به خاطر یک زنکه شما نام قضا رو بد کردین، در حالی که مشکلات و نارسایی ها از روز روشن‌تر است.
خب خانم لطیفه سلطانی، امان کنندی برنامه های حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از حضورتان سپاس در برنامه و همیشه موفق باشین.
تشکر شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
تشکر. شنونده عزیز برنامه رهبران زن، خدا نگهدارتان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.